گفتگوی فرهنگی.
سلام، شب شما بخیر. من احسان زیورعالم هستم و تا یک ساعت آینده با شما در برنامه گفتگوی فرهنگی همراه خواهم بود. امیدوارم که امشب نیز همانند شب‌های گذشته برنامه خوبی داشته باشیم. اواسط دهه 90 به دلیل حالا بخش از گشایش‌های اقتصادی که رخ داد، در حوزه فرهنگ هم تولیدات فرهنگی افزایش پیدا کرد. تعداد مخاطب‌ها در حوزه تئاتر، سینما و حتی تجسم موسیقی افزایش پیدا کرد و نتیجه این که موضوع گیشه خیلی اهمیت پیدا کرد در روزنامه‌ها و رسانه‌ها. وقتی اخبار رو رصد می‌کردید، در مورد قیمت‌ها، در مورد فروش‌ها و مسائل حول پول میگشت، شما میتونید اخبار پیدا کنید یا خبرها رو بخونید. حتی دعوا هم بیشتر سر پول بود، اینکه چه کسی بیشتر فروخته یا چه کسی فرصت بیشتری برای فروختن پیدا کرده. با اومدن کرونا ولی وضعیت دگرگون شد. وضعیتی که به نظر میرسید خیلی خوب هست و شما در حراجی‌های تجسمی یا گالری‌ها حتی میتونستید اون رو ببینید و تجربه کنید، یک دفعه همه چی فروکش کرد و کالای فرهنگی شاید به عنوان آخرین اولویت جامعه ایرانی و حتی شاید جامعه بین‌المللی قلمداد شد. حتی فروش تئاترها که به شدت کاهش پیدا کرد، سینماها حاضر به بازگشایی نشدن تا الان که یه خورده با واکسیناسیون عمومی شرط به نظر بهتر شده و مردم یه خورده ترغیب پیدا کردن از فضاهای فرهنگی استفاده کنن. اما آنچه که من و دوستان دیگر که میریم رصد میکنیم، نمایش میبینیم، فیلم میبینیم، به نظر میرسه از اون فضایی که چند سال پیش تجربه میکردیم خیلی فاصله داریم. و خب این سال پیش میاد که وظیفه چه کسی هست که مردم رو دوباره ترغیب کنه که برن تئاتر ببینن، برن سینما ببینن، از گالری ها استفاده کنن، موزه برن، یا حتی تو حوزه گردشگری. به هر حال بخش عمده از مسائل فرهنگی تو حوزه گردشگری رقم میخوره. خب چه کسی باید کمک کنه که مردم ترغیب پیدا کنن برن آثار تاریخی رو ببینن، از موزه ها بهره مند بشن و مثل گذشته کالای فرهنگی رو بخشی از زندگی خودشون بپندارن. هرچند که همواره این مسئله وجود داره که میگیم که مردم ایران کالای فرهنگی رو در سبد روزانه خودش قرار نمیده، اما خب این خیلی بدبینانه است. یعنی به هر حال بخش از جامعه کماکان فرهنگ رو به عنوان یک اصل قرار میده و ازش استفاده میکنه. حالا با همین در واقع چشمانداز ما برنامه‌مون رو با این موضوع در نظر گرفتیم، نقش وزارت فرهنگ و ارشاد در ترغیب مخاطبان به استفاده از تولیدات فرهنگی. این هم به این برمیگرده که در 4 دهه گذشته وزارت ارشاد خودش به عنوان یکی از تولید کنندگان کالای فرهنگی تلاش کرده که عموم مردم رو به سمت بناهای فرهنگی، مکانهای فرهنگی سوق بده. ما امشب یک عزیز در استودیو داریم و 2 عزیز دیگر از طریق خطوط تلفن ارتباط میگیریم، باشون گفتگو میکنیم. ولی الان آقای وحید لک، دوست عزیز من، سالهای سال با هم دیگه در حوزه تئاتر مباحثه داریم، بحث میکنیم. آقای لک الان معاون انجمن هنرهای نمایشی هستن، البته ایشون سمت‌های دیگه‌ای در تمام این 10 سالی که من میشناسم داشتن و همواره به عنوان شخصیت اجرایی و به خصوص در حوزه عرضه کالای فرهنگی فعالیت داشتن، در جشنواره فجر یا در بنیاد رودکی. آقای لک شب شما بخیر، خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستیم.
احسان عزیز سلام میکنم خدمت شما، خسته نباشید میگم به همکاران محترم شما و سلام ویژه دارم به مخاطبین این برنامه که صدای ما رو میشنوند. در خدمتتون هستم، امیدوارم که در طول این مدت 1 ساعت بتونیم به نکات مهمی رو به مخاطبین خودمون منتقل بکنیم و راهکارهایی رو انشالله پیدا بکنیم برای اینکه نزدیکتر بشیم به عنوان برنامه‌ای که در نظر گرفتیم.
مرسی از شما. آیلک شما الان یک موقعیت خیلی هم اقتصادی حوزه تاس قرار دارین، با اعداد ارقام ارتباط دارید، اونا رو میدونین در واقع به چه شکلی داره رقم میخوره، و من هم میدونم مثلا در هم یک سال گذشته بودجه تئاتر نسبت حداقل به 5 سال گذشته کاهش هم پیدا کرده، هرچند در برنامه بودجه عدد هی بزرگتر میشه ولی اون بودجه تخصیصی که در نهایت وارد چرخه تئاتر میشه اندکه، و خب بخش مهمی از حالا من میگم پوز فرهنگی کشورمون در باز در همین 10 سال گذشته تعداد تئاترها استقبال از تئاتر بوده، یعنی تئاتر به عنوان یک ویترینی برای اقبال فرهنگی کشور در نظر گرفته شده، اینکه مردم چند در سال چند بار میرن تئاتر که این رقم فکر کنم از مثلا اول دهه 90 از 4% حتی به 10% هم رسید، یا اینکه چند تا نمایش در شب در تهران اجرا میشه و حتی در شهرستان، که من یادم یک زمان آقای قالیباف که شهردار بودن در اون نشستی که با سران کلان شهرهای دنیا در تهران برگزار شد، یکی از اون حالا باز میگم پوز فرهنگی این بود که در تهران مثلا 100 نمایش تا 120 نمایش اجرا میشه، که خب این رقم فقط برای لندن، پاریس و برلین قابل تصور بود و تهران جز 5 شهری بود که بیشترین تئاتر درش اجرا میشه، ولی خب الان این شکلی نیست، این الان تهران شاید مثلا 30 تا نمایش همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم روی صحنه میره، و خب من میرم هر هفته 2-3 تا نمایش هم میبینم و استقبال آنچنان نیست، ولی میدونم شما در انجمن و در اداره کل هنر نمایشی هموار بین دارین فکر میکنین که چه کار کنیم که برگردیم به همون دوران خوبی که در واقع دستش دادیم. الان با چی کار کردین؟ برنامه‌ریزی شما چی میگه بهتون؟
احسان جان ببینید، من اگر بخوام خیلی صریح پاسخ سوال شما رو بدم، یک واقعیتی وجود داره، خب کار خاصی نمیشه کرد، یعنی اگر حقیقت رو باید بگم خیلی سریع، نکته که وجود داره ما در کشورمون اکثر برنامه ها و اکثر اتفاقاتی که میفته همیشه حلقه های مفقوده زیادی داره، یعنی یک بخشی رو به عنوان مثال انجمن هنرهای نمایشی ایران به عنوان بازوی اجرایی مرکز هنرهای نمایشی میتونه پیش ببره، ولی شما ببینید ما قرار هست برای 34 انجمن هنرهای نمایشی در 31 استانمون تصمیم بگیریم
مثل خب منطقه آزاد.
بله، وقتی برنامه ریزی میکنیم محدودیت هایی رو اون استان داره و فضایی رو داره که یک جمله‌ای در پاسخ به برنامه ریزی های ما اعلام میکنن که شما شرایط این استان رو نمیدونید به چه صورت هست، یعنی سیاست گذاری یک استان با یک استان دیگه متفاوت میشه. به عنوان مثال در طول 2 سال گذشته، یعنی از زمانی که به هر حال بحث کرونا پررنگ شد، شما نمیتونستید هیچ برنامه‌ای رو منسجم انجام بدید، به محض اینکه ما یک برنامه‌ای رو اعلام میکردیم در حوزه تئاتر برای حمایت از هنرمندان و تولیداتشون، استان به ما اعلام میکرد که اینجا وضعیت قرمزه، استان دیگه میگفت نارنجی باز قرار نیست اتفاق بیفته. ببینید اینها باعث میشد که ما واقعیتش نتونیم با یک برنامه‌ریزی منسجم پیش بریم.
برعکسش هم داشته دیگه، مثلا استان کردستان من یادم اصرار داشت که برگزار کنه.
بله بله، ببینید مثلا در سال گذشته ما چون به هر حال اطلاع رسانی هم شده، بسیاری از استانهای ما انصراف دادن از برگزاری جشنواره‌هاشون. خب ما این رو توضیح دادیم بهشون، گفتیم که شما در فضای مجازی این کار رو بکنید، به صورت مجازی برگزار بکنید، به صورت به هر حال آنلاین این کارو بکنید. خب این استقبال شد و اتفاق افتاد، کار جدیدی بود، زحمت زیاد داشت، بچه‌ها باید آشنا می‌شدن با این وضعیت، مطمئناً حس و حال اجرای زنده رو نداشت، مطمئناً مخاطب دوست نداشت که اثر نمایشی رو از طریق فضای مجازی ببینه و اون شور و حال رو واقعاً نداشتن، ولی به هر حال حدود 4 یا 5 استان برگزار نکردن، بخش زیادی به صورت مجازی برگزار کردن، چند استان چون شرایط رو تشخیص داده بودن در یک زمان مناسبی که من به این میگم هوش فرهنگی. ببینید وقتی شما دغدغه داشته باشید، وقتی شما مسئولیت پذیر باشید، شما بی تفاوت نباشید، این فضاها رو میتونید پیدا بکنید. حالا من فقط اشاره به جشور استانی نمیخوام بکنم، برای اجرای عموم این عزیزان. خب خیلی از استانها اومدن فاصله گذاری رو انجام دادن، بحث ورود و خروج رو کنترل کردن، پروتکل ها کلا انجام میشد، ولی به هر حال فضای اقتصادی وجود نداشت. یعنی درآمدی برای عزیزان ما در طول این دو سال به نظر من درآمد چشمگیری اصلا نبوده و مشکلاتشون بیشتر از گذشته شده.
موضوع ما هم همینه، به هر حال با مخاطب ترغیب بشه که وارد سالن بشه و هنوز بیترسه که بیاد توی سالن بشینه.
کاملا این یک مسئله ایه که شما دقیق دارید اشاره میکنید. در تهرانش هم به همین صورت هست، فرق نمیکنه. مخاطب الان با مشکلات عدیده ای روبروئه. ببینید، یک بخش تئاتر دیدنه، بخش دیگه‌اش تأمین مخارج زندگیشه. خب تو این شرایط خودتون میدونید اکثر کسب و کارها تعطیل شده، خریدها کم شده، مشکلات اقتصادی زیاد هست. من فکر نمی‌کنم برای یک خانواده‌ای که الان مجبور باشه، یعنی اگر در گذشته هفته یک بار میوه خریداری می‌کرده، الان به ماهی یک بار شده با مقدار کم، الان تئاتر تو اولویتش باشه یا سینما یا یک برنامه فرهنگی دیگه. بله، اون بخشی که به خوراک خودشون میدونن، یعنی تغذیه خودشون میدونن، حوزه هنر و فرهنگ رو که باید اتفاق بیفته، اون در هر شرایطی کارشو انجام میده. نقاشیشو میکشه، گالریشو میره، سینماشو میبینه، فیلمشو میبینه، تئاترشو میبینه. ولی الان مشکلات مالی و اقتصادی به شدت زیاده و از طرفی ما فقط بحث مخاطب رو به سمتی نبریم که و منتظر مخاطب باشیم برای دیدن تئاتر. به این فکر کنیم هنرمند ما چه حالی داره، هنرمند ما هم حال خوبی نداره. یعنی هنرمندی که در طول دو سال گذشته درآمدی نداشته، یعنی بعضی وقتا واقعا اگر بخوایم کمک دولت رو 100% به همین الان بخوایم اعلام بکنیم، دولت اگر این کارو کرده باشه، چون من مطمئن نیستم به 20% 30% جامعه تئاتری این اتفاق براش افتاده باشه، اون هم از طریق صندوق اعتباری هنر دو بار در مجموع مبلغ 3 میلیون تومان دریافت کرده در طول کرونا تا به امروز. یعنی حالا من زمان دقیقشو باید بگم، مثلا 20 ماه. توی این 20 ماه خب 3 میلیون دریافتی داشته، ولی روی صحنه نرفته برای درآمد. اگر هم رفته درآمد نداشته، چون مخاطب نداشته.
دقیقا.
یعنی یک بخش کمک دولتی رو داشته، ولی اون کمک دولتی خود شما میدونید مقدارش ناچیزه. خب تو این شرایط اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی یک تعهدنامه و تفاهمنامه‌ای رو با استانها داشتن. ما در حدود 4 میلیارد تومان سال گذشته تزریق کردیم برای حمایت از تولیدات استانی در بخش صحنه‌ای و خیابانی، که باز اگر مقدارشو من بگم که شما خودتون میدونید.
البته شما میگید که پولی نیست که.
آره، یعنی
پروژه شاید ساده تلویزیونی هم یک گروه باز بیشتر
داره. بله، یعنی شاید یک گروه نمایشی به صدا میشه گفت 3 میلیون 4 میلیون کمک گرفته
خب
باشه.
من حالا جدولاشو دیدم. آقای لک، ببینید در اواخر دهه 60 وقتی جنگ به پایان رسید، این نیاز در جامعه سیاسی شکل گرفت که باید مردم ترغیب بشن به دیدن سینما برن نمایش ببینن. حالا خیلی در مورد گالری ها نمیشه صحبت کرد، برن مثلا موسیقی گوش بدن، حتی به یک نوع یک موسیقی که مد نظر وزارت ارشاد بود. خب اینو در قالب سوبسید ارائه میدادن. شما بیشتر از من یادتون هست، من خیلی بچه بودم. خب میمدن مثلا به یک گروه تئاتری پول میدادن، میگفتن ما حمایت میکنیم، شما بسازید کارتون رو، و در قبالشون خودش تولید کننده شده بود وزارت ارشاد، از اون ور بلیت رایگان مثلا به ارگان ها میداد.
بله،
که این سنت فکر کنم تا سال 84 تقریبا پابرجا بود با اومدن در واقع احمد نژاد و مسئله خصوصی سازی فرهنگ. اینم یه جورایی از وزارت ارشاد برچیده شد. به نظر شما الان دولت کنونی که هنوز معاون هنری هم، حالا چون حوزه کار ما به معاونت هنری برمیگرده، آیا به نظر شما معاونت هنری الان مجبور بره سراغ همین برنامه سوبسیدی این شکلی که پول بده هنرمند یک چیزی رو تولید بکنه و در نهایت با سوبسید افراد بیان کارو ببینن؟
ببینید این باید اتفاق بیفته. میدونید چرا؟ چون قطع کردنش و به وجود آوردن یک راه جدید و یک مسیر جدید مستلزم یک برنامه‌ریزی بلند مدته که من مطمئنم این برنامه وجود نداره. ببینید ما بیاییم یک مسئله رو خیلی ساده، من تو برنامه‌ای گذاشتم خدمت شما گفتم، ببینید الان من و شما وارد سطح شهر میشیم، هیچ فضای تبلیغاتی در خصوص یک گالری در حوزه تجسمی، یک اتفاق تئاتری، یک معرفی فیلم، خب شما هر چیزی که تولید هنری هست، ما یک تابلو برای این که فقط یک نفر رو جذب بکنیم و اضافه بکنیم به خانواده مخاطبین هنر نداریم. ببینید منظورم اینه که این حلقه وقت میگم مفقوده، خب کمکاری زیاد داره شکل میگیره. مقصر نیستن ها، این کار یعنی این مسئولیت رو نمیتونن بپذیرن بخاطر اینکه تو این حوزه تخصصی ندارن. تمام عزیزانی که مسئولیت میگیرن در حوزه کلان و فرهنگی، تمام تلاششون رو میکنن مسئولیت بگیرن. وقتی مسئولیت رو گرفتن کارشون تمومه، یعنی قرار نیست که بعدش اتفاق بیفته، چون تمام انرژی و رابطه هاشو گذاشته برای گرفتن مسئولیت، نه برای انجام برنامه‌ای که تأثیر بگذاره در حوزه فرهنگ. اینو من خیلی صریح میگم، همیشه هم گفتم بازم میگم، تلاشمون برای گرفتن سمته نه ارتقای فرهنگ.
اینی که شما گفتی من یاد آقای بردین زرقا منده، ایشون خودش رئیس اداره کل ارشاد تهران بود، بعد رفتن شدن معاون زیباسازی شهرداری تهران،
ولی فراموش کردن دیگه.
آره یعنی اون یه تعهد اصلا شهرداری داشت نسبت به تئاتر مخصوصا که ایشون بیلبورد داده و نداد. حالا ما پشت خط آقای محمد صادق افراسیابی رو داریم، ایشون سرپرست معاونت امور محتوای وزارت ارشاد هستن. آقای افراسیابی شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر. البته من اصلاح میکنم، اینکه فرمودید بنده محمد صادق افراسیابی هستم، معاون امور محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی.
مرسی از شما. البته یه عنوان خیلی طولانی دیگه هم داشتید، من نخوندمش. رئیس گروه برنامه ریزی و بهبود عملکرد مرکز فناوری اطلاعات.
نه اون عنوان بنده نیست.
آها پس اشتباه به من دادم.
محمد صادق افراسیابی، معاون امور محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی.
مرسی از شما. آقای افراسیابی، بحث ما در مورد این هست که به هر حال وزارت فرهنگ در تمام این 14 دهه خودش رو به یک نوعی مسئول ترغیب عمومی برای استفاده از کالای فرهنگی میدونسته. برنامه مختلفی مثل بهاره کتاب، پاییزه کتاب هم مثلا بخش از این بوده، یا سوبسیدی که در حوزه فرهنگ در تولید کالای فرهنگی به هنرمندان داده. الان با این وضعیت کرونا، خب یه اتفاقی که رقم خورد این بود که فضای مجازی رو به عنوان یک فرصت برای عرضه کالای فرهنگی در نظر گرفتن و خب خیلی کارا شد. مثلا هم الان آقای لکی پیش ما هستن، تلویزیون تئاتر ایران راه اندازی کردن، نمایشی که ضبط شده بود رو بردن اونجا در اختیار عموم قرار دادن، با یک قیمت ناچیزی افراد میتونستن نمایش ببینن. حالا شما به عنوان کسی که دارین فضای مجازی رو رصد میکنین، واسه سیاست گذاری میکنین، آیا فضای مجازی در این 20 ماهی که کرونا به هر حال مردم ما رو به دردسر انداخت، موفق شد مردم با فرهنگ آشتی بده یا نه؟
ما اگر بخوایم یک سگانه‌ای رو به تصویر بکشیم، یک حوزه محتوا، یک حوزه در حقیقت تکنولوژی و یک حوزه در حقیقت مخاطب هست. به نظرم ارتباط بین این سه حوزه در حقیقت بسیار مهمه. یعنی ما باید ابتدا سناریو داشته باشیم، یعنی از قبل از این که هر کاری شروع بشه باید یک سناریو مشخص داشته باشیم. میخوام چه بکنیم، چه استفاده بکنیم از تکنولوژی، چه نوع محتوای عرضه بکنیم بر اساس دقیقاً این گرایشی که مخاطب داره، برنامه‌ریزی و بر اساس دائره شناسی در این حال تعالی مخاطب باید باشیم، بر اساس اون تعالی که باید اتفاق بیفته در راستای سبک زندگی اسلامی ایرانی. بنابراین این مسئله اول داشتن سناریو، اما بعد از اون خود محتواست که باید محتوا خودش اونقدر بالاخره هم جذاب باشه، هم اثرگذار، هم مفید باشه، هم سالم باشه، هم ایمن باشه و هم تأثیرگذار باشه. این ویژگی بسیار مهم. محتوایی که این خصوصیت رو داشته باشه، وقتی که حالا از بستر تکنولوژی، از بستر مدیا، از بسترهای مختلف عرضه بشه، خود مردم امروز در حقیقت تبدیل میشن به در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، خود مردم در نقش رسانه ظاهر میشن، در نقش منتشر کننده محتوا ظاهر میشن. این اینجاست که تکنولوژی میتونه ایفای نقش بکنه و فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی میتونه مؤثر باشه. ببینید در خب این سناریویی که ما میخوایم داشته باشیم چه زمانی میتونه سناریوی مناسبی باشه؟ زمانی که ما شناخت و درک درستی از مقتضیات داشته باشیم، هم در ایران هم در داخل کشور و هم فرصت‌های خارج از کشور. به عنوان نمونه من چند مسئله رو عرض کنم. یک اتفاقی که در وزارت ارشاد افتاد و الان مرجعیت ارشاد رو هم همکاران شما در صدا و سیما هم سازمان تبلیغات پذیرفتن، حوزه سواد رسانه ای، چون ارشاد با یک سناریو وارد شد، یعنی یک سناریو تعریف کرد، در حوزه محتوا ورود کرد، در حوزه پلتفرم ها و سکوها ورود کرد، حتی وارد حوزه مقررات گذاری شد. و وقتی که یک پیشنویسی آماده کرد در این حوزه و برد شورای عالی فضای مجازی در کمیسیون ارتقاء محتوا، تمام اعضای این کمیسیون اهم از سازمان صدا و سیما، عرض به خدمت شما که مجلس شورای اسلامی و تمام دستگاه پذیرفتن که ارشاد میتواند این کار رو خوب انجام بده، چون نشون داده بود در این 3 سال گذشته وقتی وارد حوزه سواد رسانه ای شد، نشون داد با برنامه آمده، محتوای لازم رو داره. میدونید الان 300 موشن گرافیک تولید شده و تا الان نزدیک به 150 محتوا از سر پلتفرم های مختلف، اهم از ایران صدا، تلویبیون، شبکه های سیما، روبیکا و در حتی پیام رسان های مثل بله گفت روش داره پروموت میشه، آپارات، نماشا، اینها رو دارن پروموت میکنه، چون با برنامه آمد، از لاء در حقیقت حوزه انتشار رو به خوبی شناخت که الان کجاها چه رسانه هایی میتونن ایفای نقش بکنن در حوزه انتشار، به زائقه شناسی توجه کرد، متناسب با زائقه مخاطب تولید کرد. و این کار وقتی دیده شد، کمیسیون ارتقاء محتوا هم پذیرفت که کارگروه الزامات ارتقاء سواد رسانی به ریاست وزارت ارشاد و عضویت سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات و سایر دستگاه‌های عضو این کارگروه تشکیل میشه. بنابراین ما باید اول یک سناریو داشته باشیم، بر اساس اون سناریو متناسب با ظاهر شناسی که داریم محتوای مناسب تولید بشه و از بستر تکنولوژی به خوبی استفاده بشه. حالا اگر مشابه این الگوی موفق رو که ما در مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی داشتیم در حوزه‌های مختلف تکرار بکنیم، یک جایی هم یک کارهای شکل میگیره، این اصل کار خوبه، ممکنه نیاز به آسیب شناسی داشته باشه. مثلا نمایشگاه مجازی کتاب باز یک نمونه موفق از این کار هست، اما ممکنه بالاخره حالا انتقاداتی باشه، نکاتی باشه، چه بخش خصوصی چه مردم، اینها باید شناسایی بشه و برای اصلاح کار بالاخره گام‌های جدی‌تری برداشته بشه. ولی اصل کار بسیار خوبی بود. چرا؟ چون برای اولین بار بود که ما دیدیم کتابی که در بالاخره هر نقطه کشور تولید می‌شد به راحتی به دست مردمی می‌رسید که بیشترین فاصله، یعنی حتی به دست مردمی می‌رسید که بیشترین فاصله فیزیکی رو از تهرانی داشتن که قبلا این نمایشگاه به شکل فیزیکی برگزار می‌شد.
بله.
این یک رویکرد خلاقانه بود و اتفاق مبارکی بود. باز اونجا کار یک سناریو مشخص داشت، محتواش بالاخره محتوایی بود که انتشارات کتب مختلف توسط بخش خصوصی تولید شده بود و بر اساس نیاز مخاطب طوری برنامه‌ریزی شد که از فرصت فضای مجازی اون بحث تکنولوژی که عرض کردن به شکل مناسب استفاده بشه.
آیا افراسیابی پس با یک سال پیش میاد الان؟
بله.
این سناریویی که به حال در چند حوزه عملی شده و کارکردش هم به حال سنجیده شده، آیا این سنجشه راندمانش هم مثلا محاسبه شده؟ چقدر راندمان داشته؟ چقدر بازدهی داشته؟
بله، ما الان مثلا حالا در نمایشگاه کتاب همه موارد هم بالاخره نظرسنجی‌هایی که بوده که من حضور ذهن ندارم الان، ولی آقای دکتر دهخانکار مدیر عامل خانه کتاب رو خوب الان هم خواستید شمارشون تقدیم میکنم، با ایشون تماس بگیرید. تمام موارد بالاخره میزان رضایت، میزان راندمان و چه بخش خصوصی، انتشارات هایی که آمدن و در نمایشگاه شرکت کردن، چه مردم، همه سنجش شده. یا در حوزه سواد رسانه‌ای ما آمار میگیم از میزان مشاهده آثار توسط مردم.
بعد این وارد حوزه‌های دیگه هم شده، مثلا به فرض میگم مثلا موزه‌های بزرگ دنیا اومدن به واسطه کرونا بخش مجازی خودشون رو توسعه دادن و خب میتونید شما در تورهای مجازی شرکت کنید، برید به فرض مثلا موزه لوور رو ببینید، بعد در قبالش هم به هر حال یه پولی هم پرداخت میشد. آیا مثلا شما وارد این حوزه هم شدید وقتی که دیدید مثلا نمایش کتاب موفق بود؟
این کار بالاخره بحث تأمینش در برنامه‌ای که آماده شده و در قالب یک کتاب هم منتشر شده، بحث تحول وزارت ارشاد برای پیشانی در فضای مجازی آمده که در حوزه‌های مختلف چه اقداماتی باید صورت بگیره. اما یه چالشی که من به عنوان کسی که از سال 85 در قطع این مرکزی که نام بردن، مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، عنوانش قبلا مرکز فناوری اطلاعات در رسانه دیجیتال بود. در سال 85 آقای دکتر ظارف‌پور که الان وزیر ارتباطات هستن رئیس مرکز بودن و بنده در همون زمان بالاخره حالا توفیق داشتم جز مدیران این مرکز بودم، یک نکته مهمی من میخوام عرض بکنم. چالشی که به نظر من در وزارت ارشاد ما داریم، چالش اصلی، ما باید ببینید فضای به نظر من کشور ما طوریست که متاسفانه خیلی نتونستیم افراد نخبه رو، افراد بالاخره صاحب فکر و اندیشه رو جذب بکنیم در وزارت ارشاد. چه کسی باید این برنامه ها رو پیاده بکنه؟ چه کسی باید بتونه یک مدیر موفق باشه، یک مدیر بالاخره طراح و خلاق باشه؟ اون منابع انسانی و سرمایه های انسانی به نظر من بسیار موضوعیت داره در انجام کار به شکل مطلوب. شما بهترین برنامه هم که داشته باشید، اگر اون نیروی انسانی و سرمایه انسانی دارای قوت لازم رو نداشته باشید، نمیتونید برنامه رو به خوبی پیاده بکنید.
حالا اگه اجازه بدید آقای لکم اینجا ورود کنه، آقای افراسیابی، آقای لکم به حال فکرم نزدیک 20 سال شما در وزارت ارشاد فعال هستید و همیشه از انتقادام حالا تو حوزه تات اینه که این سیستم ساختار تات خیلی دست نمیخوره و یک کسی هم بازنشست میشه میره، نیروی خاصی جایگزینش نمیشه. چرا نمیتونیم بحثی که افراسیابی میگه، یعنی نخبه ها رو جذب کنه، چرا وزارت ارشاد انقدر مشکل داره؟ حالا من در مورد مسائل استخدامیش هم با خیلی صحبت کردن که مینادن، ولی واقعا این مشکل از کجاست که نمیتونه؟
یه بخشی من عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید یک بحثی که هست، ببینید بالاخره خیلی اوقات افرادی که یه تعداد افرادی که دغدغه دارن، دغدغه فرهنگ دارن بالاخره و از یه توانایی بالای برخوردار میاد، ولی بالاخره شما مقایسه کنید با مثلا وضعیت معیشت در وزارتخونه های دیگه، اقتصادی و وزارتخونه دیگری که ما میبینیم، طبیعتا وقتی فرد مثلا مقایسه میکنه، یک فردی که بالاخره توانمندی داره، واقعا اگر اون از خودگذشتگی رو نداشته باشه، یک فرد توانمند اگر از خودگذشتگی رو نداشته باشه که بالاخره وضعیت معیشتش هست، بحثای اینطوری هست، خیلی اوقات جذب میشه به سمت وزارتخونه های دیگه، سازمان های موازیه، حتی وزارت ارشاد. چون خود بنده بالاخره کار کنم، من یه تجربه که دارم، 3 سال به یک سازمان دیگری مأمور شدم از وزارت ارشاد و حقوق من در اون 3 سال وقتی برگشتم ارشاد نصف شد. این تجربه خود بنده بود. بالاخره اگه من علاقه نداشتم و دغدغه فرهنگ نداشتم، طبیعتاً بر نمیگشتم. این بحث معادلات اقتصادی در زندگی افراد مهمه و خیلی از دوستان رو من دیدم که با این مسئله و این چالش روبرو هستن. ما زمانی میتوانیم به نظر من نخبگان رو جذب کنیم که شرایط برابری برای اونها فراهم کنیم. اینم یک مسئله بسیار مهمه که در خیلی از دوستان من دیدم. الان شما مراجعه کنید معاونت امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، خیلی از همکارانی که اونجا هستن نیروهای همین مرکز رسانه دیجیتال ارشاد بودن، یا جاهای دیگه در سازمان صدا و سیما خیلی از نیروها رو میبینید از مرکز رسانه دیجیتال ارشاد رفتن اونجا، در مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس. خب این مرکز نیروهای نخبه‌ای داشته، نیروهای قوی داشته، چرا همین مرکز امروز مثلا بنده و تعداد دیگری از دوستان مونید و چرا اون دوستان دیگری که یک روزی این مرکز رو بالاخره بنیان‌گذاری کردن الان کنار ما نیستن؟
درسته،
اینا مسائل مهمی است که باید حتما بهش پاسخ بدید.
حالا آقای لکم میتونن ورود کنن. به هر حال من میخوام بحث اینه که آقای افراسیابی یه نکته که میفرمایید که برای همین برنامه‌ریزی برای ترغیب عمومی به مصرف کالای فرهنگی نیاز به حضور نخبگانی وجود داره که اونها بیان برنامه‌ریزی کنن و سناریویی که ایشون ازش مثال آوردن در حوزه خودشون
و توان اجرا داشته باشه
اینو اجرا کنن. حالا چون تخصص شما تئاتر هست، تئاتر وضعیتش چجوری؟ آیا این حضور نخبگانی وجود داره؟ آیا توان اجرایی وجود داره؟ آیا سناریو نوشته میشه؟
ببینید، من سلام میکنم خدمت آقای خسرو عزیز و خوشحالم از